بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در این بود که اگر مدعا علیه بعد از اقامه دعوا توسط مدعی اقرار به اون چه مدعی ادعا کرده بکند، در این صورت بر او خروج از عهده اون اقرار و ادعایی که مدعی کرده واجبه و حاکم بر اساس اقرار مدعا علیه حکم به نفع مدعی می کند. هذا هو المعروف در کلمات فقها. بل لم يعرف فيه خلاف. ولی به نظر میاد که اگر اجماع تعبدی در کار باشه بر صحت حکم در فرض فهوه، ولی اگر اجماعی در مسئله وجود نداشته باشه حکم حاکم به عنوان قوایی دلیل بر مشروعیت ندارد. سر در مسئله این است که بعد از آنی که مدعا علیه مقر به حق مدعی است و اقرار معتبر برای دیگران لا محاله، نسبت به این شخص مدعا علیه و مدعی خصومتی که موضوع حکم قاضی باشه وجود نداره، چون قضا حقیقتش فصل خصومت و نزاع و اختلاف بین طرفین در قضیه است. شخص ادعای طلبکاری میکنه، طرف مقابل انکار میکنه، خصومت و نزاعی که بین طرفینه قاضی با حکمش فصل خصومت میکنه. نگفتی متوقفه، ولی آقایون داره. بله، اصلا عرض ما اینه که اصلا موضوعی برای حکم حاکم نیست. همه بل اتفاق میگن حاکم لهو ان یحکم و یحکم و یترتب علیه آثار القضا و الحکم. عرض ما اینه که اصلا موضوعی برای حکم حاکم نیست تا اینکه حاکم بخواد حکم بکنه و بعد آثار حکم بخواد برش مترتب بشه. اقرار شخص فرضاً اینه که معتبره. مدعی با فرض اقرار طرف، خب طلبکار به اعتراف طرف، خب حالا طرف خارج از عهده حق طرف نمیشه، با اقرار دولت در اجرا باید گوشیشو بگیره، وادارش به پرداخت کنه. این حکم نیست، این الزام بر جریه، بر مقتضای شریعته، از باب امر به معروفه، از باب احقاق حقوق طرف بدهکاره و معترف به بدهکاری، در این حال گردن کلفتی میکنه، میگه پرداخت نمیکنه. یه حاکم لازم نیست حکم بکنه شما بدهکاری، میگه مگر من منکر بدهکاریم؟ حاکم باید چیکار کنه؟ به عنوان نه قاضی، به عنوان مجری، به عنوان حکومت به معنای دولت، طرف رو الزام بکنه از باب امر به معروف، نه بر او واجبه، بر هر مسلمانی امر به معروف واجب، بر هر مکلفی دعوت به فعل معروف واجبه. این گونه نیست که قاضی نیاز داشته باشه حکم بکنه. امر به معروف غیر از حکمه که موضوع آثار خاصی است، ولذا اصلا قضا موضوع ندارد تا اینکه نوبت برسه به این که اگر حاکم حکم بکند موضوع آثار حکم قاضی فرض بشه. این به ذهن ما میاد. برخورد کردم به اتفاق، دیدم مرحوم صاحب جواهر از برخی این گونه نقل میکنه به عنوان و دعوا. این رو که ما عرض کردیم، حالا کی قائلش نمیدانم، هر که هست شخص بزرگی است، حرف حرف متینی است. طرف مدعیه که اصلا قضا در فرض اقرار مدعا علیه موضوع نداره، چون قضا حقیقتش متقومه به خصومته، نه صرف این که طرف اقامه دعوا بکنه. اقامه دعوا به عنوان طرف نزاع، طرف مقابل باید زیر بار اون دعوا نره، انکار کنه یا سکوت کنه، موضوع خصومت شکل میگیره. و الا اگر طرف قبول داره اون دعوا رو، اصلا لا خصومته، لا نزاعه. اینو به عنوان دعوا از برخی از بزرگان صاحب جواهر نقل میکنه. و بعد از مرحوم شهید ثانی در مسالک کلامی رو ایشون نقل میکنه در رد این دعوا. منتها صاحب جواهر میگه ما نیازی به کلام ایشون مثلا نداریم. اون چه در کلام صاحب مسالک به حسب محکیه در جواهر آمده این است که حکم حاکم در این جایی که مدعا علیه مقره اثر داره. پس بنابراین نگید حکم جا نداره. چرا حکم اثر داره؟ اثر حکم حاکم چیه؟ اثر حکم حاکم اینه که این دعوا، این ادعا که در این مورد هست، حاکم اگر حکم میکنه به اینکه این طرف مدیون بدهکاره، این حکم حاکم دیگر به ملاک اینکه حاکم اعتمادن بر حاکم دیگری حکم حاکم دیگری رو تنفیذ میکنه، میتونه حاکم دیگری این حکم حاکم اول رو انفاذ بکنه. یعنی اگر حالا منظور از انفاذ اون حکم یعنی حکم به همون یا اجرا، حالا من نمیدونم صاحب مسالک منظورش چی بوده، یعنی اگر حاکم گفت که این آقا بدهکاره، دیگه اون حاکم دیگه منتظر این نمیمونه که آیا این آقا بدهکاره یا بدهکار نیست، این آقا بیانیه بر بدهکاریش هست یا نیست. اون قاضی دیگه انفاذ میکنه حکم قاضی اول رو بدون بررسی پرونده، در حالی که اگر اون حاکم اول حکم نکرده بود بر اساس اینکه اون مدعا علیه مقره، خب حالا حاکم دوم برای اجراب نیاز به بررسی مجدد داره، ببینه آیا این آقا مقر واجد شرایط اقراره نیست. همینجوری نمیتونه گوش مقر رو بگیره و او رو ملزم بکنه به اداء دین. ظاهرا منظور شهید ثانی اینه که اثر مشروعیت قضا در فرض اقرار جایی است که حاکم ثانی بدون بررسی قضایی اقدام بر تنفیذ میکنه، تنفیذ حکم میکنه. اینو مرحوم صاحب مسالک به عنوان پاسخ که انه این ادعا یا ایشان داده یا صاحب جواهر اینو آورده به عنوان پاسخ این دعوا مطرح کرد. محقق کنی قدس الله سره بر اون و همینطور در جواهر فل جمله افزوده به این که و غیره، یه اثر تو خود کلام صاحب مسالک هم ظاهرا آمده که انفاذ الحکم و غیره، اون وقت غیره یعنی چی؟ یعنی آثار دیگر حکم. مثل چی؟ مثل این که جایز نیست، دعوا مختوم است دیگه، دیگه این مدعی حق نداره طرح این دعوا رو در یه محکمه دیگری بکنه، این ادعا مختومه شد، قاضی درش حکم کرد و قضیه‌ای که حاکم درش حکم کرد و فیصله پیدا کرد قابل طرح دعوای قابل تجدید اقامه نیست. و دیگر آثاری که بر حکم مترتب، اینم بیانی است که در کلام محقق کنی هم آمده و در کلام محقق کنی و صاحب جواهر هر دو آمده که لا خلاف بینهم، قریب به این مضمون، فی صحت الحکم، نزاع و خلافی در صحت الحکم در فرض اقرار مدعا علیه نیست و گفتن اثرش هم در این موارد ظاهر میشه. عرض ما به کل آیون، شهید ثانی، صاحب جواهر، محقق کنی، این است که بحث در لغویت حکم حاکم نیست تا شما برید برمون ثمره و اثر پیدا کنید بگید اثرش اینجا ظاهر میشه. بحث در مشروعیت حکم و صحت حکم و وجود دلیل بر صحت حکم، اینایی که شما دارید ذکر میکنید برای معقولیت حکم حاکم خوبه که اگر شارع بگه یجوز للحاکم در فرض اقرار ان یحکم، بسیار خوب، ما میگیم اشکال نداره، ولی کلام در مشروعیت حکمه، آیا دلیل داریم یا نداریم؟ اگر موضوع قضا خصومت و نزاعه و تشاجره، خب در مورد اقرار مدعا علیه لا نزاع لا خصومت لا منازعت، ایاکم با ان یحاکم بعضکم بعضا الى حکام الجور ولکن انظروا الى رجل منکم، در محاکمه و قضیه فصل خصومت، فَلْيَرْضُوا بِهِ حَكَمًا فَإِنِّي جَعَلْتُهُ حَاكِمًا قَاضِيًا، یعنی برای فصل خصومه، اذا وقع بین دو نفر منازعتون فی دین او میراث، منظور منازعه در ثبوت و عدم، نه اینکه منازعه در وفا و عدم، میگه من نمیخوام بدم حقته، نمیخوام بدم، این که دیگه نوبت به محاکمه نمیرسه. اقرار بعد از تخاصم یعنی چی؟ یعنی مدعی آورد رو تو محکمه، حاکم میش گفت آیا مدعی تو چی میگی؟ میگه قبول دارم من بدهکارم اما نمیخوام بده، بحث اینه دیگه. ولی اگر قبل اقرار کرده باشه که قبلی اصلا معنا نداره.
قبل این کار کرده بعد این اقرار
کرده. با قبل کار. اما قبل از حکم حالا بشه. قاضی از این سوال میکنه میگه قبول داره. خب حالا اگه قبول داری دیگه حاکم حکمی دیگه نیاز نداره. آقای من موضوع بوده شرط در مشتقی که آیون میگن ثمره نداره یکی از جاهاش این باید نزاع بقاءن هم باشه تا حکم موضوع داشته باشه. اونی که موضوع فصل خصومته، خصومت بالفعل نه خصومت سابق. الان نزاعی شما فرض بکنید تا حاکم حکم بکنه، الان این مدعا علیه میگه من قبول دارم، خب دیگه اصلا خصومتی نیست، نزاعی نیست. عرض ما اینه. من این عبارت رو از جواهر همش هم ننوشتم، یه تیکش رو بخونم که خیلی هم به وجد آمدم وقتی که دیدم این عبارت رو. آدم خلاصه وقتی میبینه کلامش در کلمات بزرگان منعکس شده لذت میبره، میفهمه خیلی پرت و پلا فکر نمیکنه. مرحوم صاحب جواهر فرموده، این بحثم به این مناسبت مطرح کرده صاحب جواهر، که فرق است بین بینه و اقرار. اگر مدعی اثبات ادعای او به بینه بشود نیاز به حکم حاکم دارد، ولی اگر به بینه نباشه به اقرار باشه، آیا اینجا اعتبار اقرار و تأثیرش نیاز به حکم حاکم مثلا داره؟ بعد از فراغ از اینکه اگر حاکم حکم بکنه حتما مجازه، ولی در این حال آیا نیاز به صحیح حاکم حکم بکنه یا نه؟ در این مقام ایشون دعوا رو ذکر کرده. و دعوا الفرق یعنی بین بینه و اقرار، به انه لا مجال لحکم الحاکم مع الاقرار اذ لا خصومت حین اذن که یحکم به قطعها، به خلاف بینه. در بینه خصومت وجود داره، منکر منکره، ولیکن بینه به نفع مدعی شهادت داده، پس فصل خصومت به اینه که حاکم بیاد دخالت بکنه و به نفع مدعی فیصله بده قضیه رو. و رضا در مورد حجت مدعی اگر بینه باشد قضا موضوع دارد، اما اگر حجت مدعی اقرار مدعا علیه باشد قضا موضوع ندارد. اذ لا خصومت که یحکم به قطعها بخلاف البینه. ایشون فرموده یدفعها، جوابی که از این دعوا میفرماید، اتفاقهم ظاهرا على صحة حکم الحاکم به، یعنی بالاقرار. ایشون ادعای اجماع میکنه، میگه حکم حاکم بالاقرار از ناحیه مدعا علیه صحیحه، مشروعیت داره، صحیحه. قائل اشکال کرد آقا اصلا موضوع نداره حکم تا شما میگید صحیحه. ایشون میگه نه صحیحه، اتفاق بر این جهت داریم. ولا اظن وجود اجماع، من عرض میکنم فی المسئله. اینا رو علل قاعده خواستن مطرح بکنن و غفلت کردن، همه جریه بر این کردن که حکم حاکم در اینجام نافذه، مشروعه، که انه چون اقراری که از موازین اثباته، کما اینکه بینه از موازین اثباته، اقرار هم از موازین اثباته. بله اقرار از موازین اثباته. کجا از موازین اثباته؟ هر کجا اقرار ثابت بشه. ولیکن از موازین اثبات بودن امرون و تحقق القضاء والحکم امرون آخر. این گونه نیست که هر کجا هر میزان اثباتی بود قضا هم موضوع داشته باشه. فرض اینه با وجود اقرار اصلا موضوعی برای قضا و حکم وجود نداره تا این میزان اثباتی منشأ حکم حاکم و میزان برای حکم حاکم قرار بگیره. این کلام صاحب جواهر. در مسالک به حسب محکی جواهر این گونه آمده که فائدتهو، یعنی فائده همین مسئله، حالا من شاید با عبارت هم دقیق منطبق بر مسالک نباشه، حصیله کلام تو جواهرم آمده اینه، فائدتهو انفاض و حاکم آخر ایاهو که انهو. من عبارت مسالک رو مراجعه نکردم. شهید ثانی در مسالک در صدد توجیه حکم حاکم بر اساس اقرار مدعا علیه میخواد دفع لغویت بکنه. تو ذهن شریف شهید ثانی اینه که خب این حکم چه خاصیتی داره بعد از آنی که مدعا علیه قبول داره؟ پس این حکم خاصیتش چیه؟ میگه ها، خاصیتش اینه که حاکم دیگر انفاض میکنه. فرموده فائدته انفاض و حاکم آخر ایاه و نحو ذالک بخلاف الحکم المترتب علی البینه. در مورد قضیه حکم مترتب بر بینه با اقرار فرق میکنه. در اقرار فائدش اینه، اما در موارد بینه، بینه جزء السببه، یعنی اگر بینه قائم شد طرف بدهکاری ثابت نمیشه تا حاکم حکم نکرده، ولذا قاضی دیگه حق انفاض نداره، آثار حکم بار نمیشه به مجرد قیام بینه. ولذا مشکل مورد اقرار و خاصه با دفع لغویت با مسئله انفاض حاکم آخر حل بکنه، ولی مورد بینه که ایشون فرموده که هیچی اثر در مورد بیانه حاکم باید حکم بکنه، چون اگر حاکم حکم نکنه صرف بیانه کافی نیست. تازه بیانه که قائم شد حاکم حکم کرد، اون وقت این حکم حاکم اعتبار پیدا میکنه، صرف قیام بیانه کافی نیست. اینو از شهید ثانی. بعد مرحوم صاحب جواهر با شهید ثانی گلاویز شده در اینکه فرقی بین بینه و اقرار از این جهات نیست، چون همان طوری که اقرار حجت همگانی است، بینه هم مثل اقرار حجت و اعتبار بینه نیاز به حکم حاکم ندارد. اینجاست که نقطه شروع بحث مهمیه، و اون بحث اینه که آیا این حججی که گفته می شود، آیا اینها میزان برای حکم حاکمند یا اینها معتبرند با قطع نظر از حکم حاکم، حاکمم بر اساس اینا حکم میکنه؟ بحث خیلی جونداریه که مرحوم صاحب جواهر متعرض اینجا لابد تو کلمات سابقی هم هست. من فعلا اینجا از جواهر و من تأخر محقق کنی عرض میکنم. صاحب جواهر به این نقطه از کلام شهید ثانی که اشاره میکنه میفرماد یا مرحوم شهید ثانی فرقی نیست بین اقرار و بینه در این که هر دو اعتبارشون با قطع نظر از حکم حاکمه، همانطوری که اقرار حجته و حجیتش منوط به حکم حاکم نیست، بینم حجته و اعتبار بینه منوط به حکم حاکم نیست. بعد برای احتمال فرق بین بینه و اقرار برخی از وجوه در جواهر آمده که من معطلتون نمی کنم، خودتون حتما نگاه کنید. بعد خود صاحب جواهر قدس سره یه قدم بالا میگذاره. خوب دقت کنید، بحث بحث خیلی مفیدیه. صاحب جواهر میفرماد به شما بگم نه فقط بینه و اقرار، تمام موازین اثباتی که در باب قضا داریم اعتبارش منوط به قضا نیست و به حکم نیست. یعنی اگر مثلا یمین مدعا علیه، یمین مدعی، یمین منکر، اینا موازین باب قضاء دیگه، شاهد و یمین مدعی، اونجایی که مدعی شاهد بیشتر نداره، اعتبار اینا منوط به حکم قاضی نیست؟ طرف اگر به جای اینکه دو نفر شاهد عادل داشته باشه یه شاهد داره، قسمم میخوره، حقدار میشه، نیاز نیست دیگه قاضی حتی حکم بکنه. ولی اب نداره، قاضی حکم میکنه، ولی حجیت این منوط به حکم قاضی نیست. همان طوری که اگر دو نفر شهادت دادن زید طلبکاره، زید طلبکاره و وابسته به این نیست طلبکاریش به این که قاضی قضاوت بکنه، اگر مدعی یه شاهد داره قسمم خورد قبل از حکم حاکم، قبل از آنی که قاضی نظر قضاییشو اعلام بکنه، طرف طلبکار خواهد بود، بره خونه یه طرف و مال خودشو ورداره، بینه و بین ربه مجازه. اگر مدعی قسم خورد در یمین مردوده، حق او ثابت شد، قاضی هم اگر بخواد قضاوت بکنه از باب اینکه حجت داره، نه از باب اینکه ثبوت حق منوط به حکم حاکمه. حکم حاکم اینجا هیچ تأثیری در استحقاق حتی ظاهری هم ندارد. بله حکم قاضی اثراتی داره که مرحوم شهید ثانی در مسالک به اونها اشاره کرد، اما در استحقاق طلبکاری طرف هیچ تأثیری نداره. این حرف صاحب جواهر، این ادعا ادعای بزرگیه ها، خوب دقت کنید. مرحوم صاحب جواهر حرفش اینه که مقتضای ادله که انه این است که موازین اثباتی، موازینی که برای قاضی مجوز حکم و قضا اند، با قطع نظر از حکم قاضی معتبرند و موضوع آثارند، قاضی هم بر اون اساس میتونه ترتیب اثر بده و حکم بکنه. این حرف صاحب جواهر. به این صاحب جواهر اکتفا نمی‌فرماد، می‌فرماد ولعله مراد الاستاذ الاکبر مرحوم کاشف القطاع قدس الله سره، که کأنه ایشون استظهارش از عبارت مرحوم کاشف القطاع صاحب جواهر این است که ایشان هم موازین اثباتی را حجت بر قضیه مورد نزاع میداند، ولو حاکم حکمی هنوز نکرده و فرضاً تا آخرم نکنه. همانطوری که اگر مدعا علیه اقرار بکنه، مدعی بیانه داشته باشه، مدعی طلبکاره ولو حاکم حکم نکنه، همینطور اگر منکر قسم بخوره بر نفی، دیگه طرف حق مطالبه نداره ولو هنوز حاکم حکم نکرده. اگر مدعی بعد از رد مدعا علیه قسم بخوره حقش اثبات میشه ولو هنوز حاکم حکم نکرده و الی آخر. این استشهاد صاحب جواهر به کلام محقق یا استاد اکبر مرحوم کاشف القطاع، استوانه فقه، همونی که شیخ انصاری ازش تعبیر میکنه بعض الاساطین، صاحب جواهر ازش تعبیر میکنه الاستاد الاکبر، محقق کنی در مقام در قبال صاحب جواهره، یک تحقیقی در مقام داره محقق کنی، تحقیق دقیقی است، آهنگش ادعای تفصیله، حقیقتش انکاره و نه تفصیل. محقق کنی قدس الله نفسه، ایشان بعد از آنی که این نزاع بین قوم رو نقل میکنه که آیا منوط به اقامه، منوط به حکم حاکم هست نیست، اعتبار موازین اثباتی آیا برای کل است یا در برای حاکم است، محصل کلام محقق کنی قدس سره اینه که این موازین اثباتی غیر از اقرار، حالا نمیدونم بیانه رو استثناء میکنه یا نه، غیر از اینها تمام اینها میگه باید تفصیل داد، در حالی که حقیقت کلامشون اینه که در این موارد دیگه تفصیلی نیست، اینا بر غیر حاکم اعتباری نداره. یعنی اگر مدعی قسم خورد یمین مردوده را طلبکار نمیشود مگر قاضی حکم بکنه. اگر منکر نکول از یمین کرد، ولو ما قائل به قوائب نکول بشویم، تا مادامی که قاضی حکم نکرده، قوائب نکول نکرده، مدعی طلبکار نخواهد بود. نکول منکر از موازین اثباتی برای قاضیه. اگر منکر نکول از یمین کرد، این حجت بر قاضی در حکم کردنه، نه حجت بر همه اهل عالم بخلاف الاقرار. اگر مدعا علیه اقرار بکنه، این حجت بر همه اهل عالمه و منهم القاضی در حکم کردن، ولی نکول منکر این گونه نیست. نه نکول منکر این گونه نیست، یمین منکرم این گونه نیست، یمین مدعیم این گونه نیست. یعنی مدعی اگر 100 تا قسمم بخوره تا قاضی حکم نکنه این آقا طلبکاره، آثار طلبکاری بار نمیشه، اون منوط به قوا است و لا غیر. این گونه نیست که یکی از موازین اثباتی برای عموم انسانها یمین مدعی باشه. یمین مدعی بعد از حکم حاکم، یمین مدعی در حقیقت حجت برای قاضیه، نه حجت برای منی که در برخورد با اون مدعی میخوام برم کالا ازش بخرم. اگر مدعا علیه اقرار به بدهکاری بکنه، بر من آدم معمولیم حجته، و لذا میرم از اون مدعی که اقرار کرده طرفش حق او را، اون کالایی رو که به اقرار به مدعی داده شد میرم ازش میخرم، نیازی به حکم حاکمم نداره. البته حکم حاکمم به جا مثلا، ولی نیازی به اون نداره. اون وقت پی اثر برمیگردیم. اثرم مرحوم شهید ثانی گفت که انفاض حاکم آخر ایاهو الى آخر ما تقدم، ولی یمین مدعی این گونه نیست. یمین مدعی فقط حجت برای قاضیه، حکم به ما احکم فی ما لم اشهد ولم اره، بهش گفته بودن احکم به ایمان و بینات، ناظر به اینه که مجوز حکم من قاضی چیه. این معناش این نیست که اونی که مجوز حکم بر من قاضیه حجت برای همگانم با قطع نظر از حکم قاضی هست. بله، بعد از آنی که اون مجوز بر من پیدا شد و من قاضی حکم کردم، بر همگان حکم من نافذه، اما تا حکم نکردم اون مجوز حکم بر من که یمین مدعی و ما شاکله تأثیری در حجیت برای دیگران و ترتیب اثر نداره. این مدعای مرحوم محقق کنی قدس سره در مقام و ما ادقه، حرف دقیقی این هست یا صاحب الجواهر، باید اثبات بکنی که همانطوری که اقرار بر همگان حجته، یمین مدعیم بر همگان حجته. اون چه از ادله استفاده میشه که قاضی رد یمین میکنه و بر اساس رد یمین قضاوت میکنه. یا قاضی از منکر مطالبه یمین میکنه و با یمین او فصل خصومت میکنه. اما با یمین منکر همه آثار بر همه، یا با نکول او از یمین همه آثار بار بشه، اینا یک ادعایی است کبیر. یا مرحوم صاحب الجواهر نیاز به اثبات داره، و الا حق با محقق کنی قدس سره. به چه دلیل شما ای صاحب جواهر میفرمایید که موازین اثباتی حجت بر همگانه؟ کاشف القطا مرد بزرگی فرموده، اما به چه دلیل؟ برا نیست که اینجا تقلید شکل بگیره. حجت این دو بزرگ بر این حرف چیه؟ و الا محقق کنی هم مرد بزرگیه. ایشون میگه نه، ایشون میگه مقتضای ادله اعتبار موازین اثباتی برای همگان نیست. برخی از موازین اثباتی همگانیه مثل اقرار، اما بعضی از موازین اثباتی حجت برای قضات فقط، خودشون و خدای خودشون. مخصوصا اون مبنایی که ما گفتیم سابقا علم قاضی حجت در باب قضا. خب علم قاضی، قاضی علم داره، این آقا طلبکاره، منم علم دارم که قاضی علم داره، اما علم قاضی بر من اعتباری نداره. یکی از موازین قضا که صاحب جواهرم قبول داره علم قاضی است. یا مرحوم صاحب الجواهر، آیا من اگر علم دارم قاضی نسبت به حق مدعی علم دارد، آیا من میتونم ترتیب آثار بدم؟ قاضی علم داره، این آقا مالکه، خب علم قاضی بر خودش معتبره. بله، اگر قاضی بیاد شهادت بده به عنوان مصداق بینه، خب اعتبار داره. اما مادام که شهادت نداده، بیانیه شکل نگرفته، قاضی بدون شهادت بر اساس علم شخصیش حق داره قضاوت هم بکنه، چون علمش حجت بین او و بین خدای اوست. اما علم او بر منی که میخوام تعامل داشته باشم با اطراف مخاصمه، به چه دلیل میخواد حجت باشه؟ و لذا این ادعا از مرحوم صاحب جواهر و از استاد اکبر مرحوم کاشف القطا ادعای بزرگی است، مستحیل نیست، اما نیاز به اثبات داره. مثل محقق کنی میگه این حرف حرف نادرستیه. ادله رو که ما بررسی میکنیم، ایشون میفرماد ما در ادله دلالتی بر اعتبار موازین قضا بر غیر قاضی نمیبینیم. بله، اینجا آیون حتما به کلام محقق کنی مراجعه بکنن. ایشون میفرماند بله، اگر بنا بشه شخص ثالث، مثلا من که میخوام اینجا مدعی حرفش با یمین مردوده ثابت شد، خب منی که شخص ثالثی هستم میدونم این مدعی محقه. ایشون میگه بله، من بدون حکم حاکمم میتونم برم با اون معامله مالکیت بکنم. اما تفصیل مرحوم کنی اینه. خب بعد خودش میگه من میتونم برم معامله مالکیت بکنم، نه چون قسم خورده، بلکه چون که من عالمم، جازمم و علم حجیتش ذاتیه. یعنی من عالمم که این مدعی طلبکاره، به خاطر قسم و یمین مردوده ترتیب آثار ملکیت نمیدم، ولی زه هست کردم که ایشون بیان و تحقیق التفصیل، تفصیلش اینه که لا یرجع الى التفصیل، بلکه معنای تفصیل ایشون عدم تفصیله، و اون این که موازین اثباتی حجت نیست. بله در مورد اون موازین اثباتی اگر من شخص ثالث علم به حقانیت مدعی دارم، خب من ترتیب آثار ملکیت رو میدم، نه از باب اون موازین اثباتی بلکه از باب علم خود من. از کلام ایشان در مقام که انه برمیاد که حتی در اعتبار بیینه بر مدعی هم یه مقدار ایشون دچار مشکله، که یعنی بیینم اگر من مدعی مردد باشم در طلبکاری، که انه بیینم نمیتونه بر من کاری بکنه. اگر من مدعی جازمم، چون که ایشون فرموده اداکان المدعی جازمند، خب اینجا مدعی وقتی که به نفع من شهادت داد قبل از حکم حاکم میتونم آثار طلبکاریمو بار بکنم، ولی اگر من جازم نیستم که انهم مشکل دارم. و حال این که گذشت سابقا، از خود ایشانم گذشت که بیینه حجیتش منوط به علم مدعی نیست. اگر مدعی مرددم هست در بحث اشتراط جزم در دعوا، اگر مدعی مردده میتونه طبق بیانه اقامه دعوا کنه، و این که اقامه دعوا کنه نه فقط اقامه دعوا کنه تا بعد قاضی فقط به نفعش حکم بکنه و بعد از حکم قاضی آثار مکبار بشه، اطلاق ادله حجیت بیانه اقتضا میکنه که مدعی اگر مرددم هست اصلا بدون طرح دعوا طبق ادعای طبق شهادت بیانه اصلا میتونه ترتیب آثار ملک بکنه. یعنی اگر بیانه میگه تو طلبکاری، من میرم تقاص میکنم از مال طرف مقابل تمام آثار طلبکاری و نیاز به حکم حاکم نیست. ولذا متحصل از کلمات محقق کری در مقام رد بر صاحب جواهر و مرحوم کاشف القطاع قدس سرهم اجمعین. هذا وللکلام تتمتون ان شاء الله تعالی، والحمد لله رب العالمین.